أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. باب جدیدی از کتاب توحید و اون باب شناسایی بیواسطه خدای متعال، انه لا یعرف الا به، این که خدای متعال جز از طریق خودش شناخته نمی شود. دو تا نکته کوتاه رو می توان گفت و اون اینه که یکی اینه که راه های شناخت خدای متعال متعدد باشد یا متعدد است، گاهی از طریق خلق و موجودات عینی و خارجی و گاهی از طریق موجودات ذهنی و مفهومی خدا را می توان شناخت، و در هر صورت شناسایی با واسطه خدای متعال هست. این یک قسم. قسم دیگر شناسایی بی واسطه خدای متعال، یعنی خدا را می شناسیم یا می توان شناخت بدون هر گونه واسطه خلقی، اهم از وجودهای عینی یا وجودهای ذهنی و مفهومی. این روال رائج در حوزه های علمی، دینی، حکمی، فلسفی و مانند آن اینه. یعنی دو گونه و از دو طریق میتوان خدا رو شناخت، با واسطه بی واسطه. اما بر اساس برخی از روایاتی رو که اینجا میخونیم، با توجه برخی از مبانی عقلی که در برخی از حکمت‌های رائج و معاصر وجود دارد، همچنین مباحث دقیق عرفانی، شناسایی خدای متعال تنها یک راه دارد، نه دو راه. اون راه هم عبارت است از شناسایی بی واسطه خدای متعال. خدا را بشناسیم به وسیله خدای متعال، نه آن که چیزی واسطه شود بر این که ما را به خدا برساند، عقل ما را، ذهن ما را، دل ما را به خدای متعال برساند. بر این اساس اون چیزی رو که در حکمت‌های رائج یا در کلام یا علوم دیگر راه شناخت خدای متعال می‌دانستند و اون پی بردن از خلق به حق، از موجوداتی رو که خدای متعال آفریده است به خدای متعال، اون راه شناسایی نیست. سر این که راه شناسایی نیست این است که وقتی اونها که واسطه که بودن، دو تا مشکل اساسی مطرح می شود. یکی اینه که اونها نهایتاً ما را به مفهومی از مفاهیم، یک درک ذهنی از ذهنیات می رسانن، نه بیشتر. وقتی ما حرکت رو که نگاه می کنیم، از درون این حرکت می فهمیم که این حرکت برای پیدایش، دوام و بقایش نیازمنده با عامل و محرکه. بنابراین محرکی باید داشته باشه، این محرک هم باید مستقل باشه، غنی باشه، چنین و چنان باشد. بنابراین ما عنوان محرک اول را یا چیزی را که ما درک مفهومی نسبت به او داریم به نام محرک اول اثبات کردیم، این غیر از اونه که خدا رو اثبات کرده باشیم. حالا اگر ما میخواییم مفهومی از مفاهیم را یا مصداقی از مصادیق را که مفهوم ما منطبقه برانه است، اونم خب خدا به نامیم، اون امر دیگری است. ولی در هر صورت اونی رو که ما ادراک میکنیم درک عقلی، ذهنی و مفهومی است. و این طبعا با خدای متعال زمین تا آسمون تفاوت داره. تفاوتش هم در اینه که این مفهومی و این درک عقلی که ما نسبت به خدای متعال پیدا کردیم، اینم یکی از مخلوقات خداست. همون گونه که حرکتی که از مخلوقات خداست، متحرک از مخلوقات است، اون چیزی رو که در ذهنمون به عنوان محرک یا محرک اول یا علت اولا فهمیدیم و اثبات کردیم، اونم یکی از مفاهیم و در نتیجه از مخلوقات خدای متعال است. میان مخلوق و خالق زمین تا آسمان تفاوت هست. این یک مشکل که مشکل جدی و اساسی است در راههایی که برای شناخت خدای متعال مبتنی بر واسطه است. یک اشکال دیگر و اونم اشکال اساسی است، منتون اشکال اساسی، اون اشکال اولی ضمن این که اشکال مهمی بود، به نوعی به شرک و کفر با اینها درآویخته شده است، آمیخته است. یعنی چیزی را که خدا نیست خدا می دانیم، یا چیزی را که خدا نیست خدا هم می نامیم. در هر صورت به نوعی یا شرکه یا کفره، به کفر نزدیکتر است. اما این دومی ضمن این که اساسی است، با سوء ادب ملازم هست. یعنی ما وقتی که میخوایم از طریق فعل خدا و خلق خدا و اون چرا که خدای متعال آفریده است میخوایم به خدای متعال دست پیدا کنیم و رو بشناسیم، معناش اینه که این مخلوقات معروفترند، مشهودترند، قابل درکتر هستند و به خاطر اینکه مشهودتر و معروفتر هستند ما از این میتونیم بفهمیم که اینها ظهور بیشتر دارن، نورانیت بیشتری دارن، عیانیت و عینیت و هویت و حقیقت بیشتر دارن که برای ما مشهودترن و معلومتر هستن. این اگرچه حالا به شرک و کفر نمی انجامد، ممکنه کسی بگه آیات و خدا از خود و خدای متعال برای ما آشکارتره، این نه شرک نه کفره، اما سوء ادبه، که ضمن اینکه این سوء ادب مبتنی به یک غلط بزرگ قرار گرفته و استوار هست. اولی سوء ادب اینه که مخالف، یعنی اینجوری انگار تصور میکنیم که یکون لغیر الله ظهورا لیس له، یه ظهور آشکاری و معروفیتی برای غیر خدای متعال مانند زمین آسمان هر چیزی که مقدمه برهان قرار میگیره هست که خدای متعال این را ندارد. خب این سوء ادب، اما این سوء ادب ریشه در یک چاه ویلی دارد و آن این است که کسی که غیر خدای متعال را مشهورتر میدوند، اعرف از خدای متعال میدوند، حالا چه در زبان بیاورد یا در عمل به چنین چیزی بخواد برسه، این لازمش اینه که خدای متعال نور این اشیا نباشد، وجود این اشیا نباشد، اینا یه وجودی دارن اتم از خدای متعال، یا خدای متعال ضعیفتر از وجودش و نورش و معروفیتش از او، و یا اصلا دو سنخ جداگانه هستند. اگر کسی معروفیت خدای متعال رو کمتر از معروفیت خلق بدونه، یعنی خدا رو اضعف از خلق بدونه، خلق رو خدا دانسته است نه خدا رو، و انکار کرده از خدایی خدا را، بنابراین به کفر می انجامد، یا اینکه نه دو تا موجود هستن، خدای متعال برای خودش یک سنخ از معروفیت دارد، خلق خدا یک سنخ دیگری دارد، به شرک می انجامد. بنابراین سوء ادب اگرچه ظاهرش اینه که حالا یه بیادبی است، همه عالم بیادب هستن، یا قسمت اعظم این عالم مخصوصا موجودات مختار بیادب هستن، حالا یکی دیگر هم زیادتر باشه کمتر به جایی نمیرسه، ولی سوء ادب حالا چه در اینجا که داریم درباره شناخت خدای متعال صحبت میکنیم، چه در حوزه های دیگر اخلاقی، رفتاری، اجتماعی، سیاسی و مانند اونها، سوء ادب به شرک و کفر می انجامد، چه کسی توجه داشته باشد و چه کسی توجه نداشته باشد. بنابراین میتوان گفت که چه بسیار کفاری که خود از کفر خیش خبر ندارند، چه بسیار مشرکینی که خود از شرک خیش اطلاع ندارند، چه بسیار کسانی که بیگانه از خدای متعال هستند ولی خود را عبد خدا میدانند، بنده خدا میدانند و مطیع و فرمانبر خدای متعال میدانند. نشانه هاش رو حالا ادامه روایت، مخصوصا در همین اولین روایتی رو که از امیرالمومنین علیه السلام بخونیم، یه اشاراتی رو در روایت اومده خدمتتون عرض میکنم، دیگه بیشتر از اینش خیلی ضرورت نداره. خب این بر اساس این روایت که خدمتتون عرض کردم که در علومی مانند عرفان هم مورد توجه قرار گرفته، میفرماید که لا یعرفو الا به، خدای متعال جز از طریق خودش شناسایی نمیشود و شناخته نمی شود. بنابراین هر راه دیگری غیر از شناسایی مستقیم و بیواسطه خدای متعال، مانند شناسایی خدا از طریق افعال، از طریق آثار، از طریق موجودات عینی و خارجی و موجودات ذهنی، اینا شناخت خدای متعال نیست. این طرق به معروفیت خدا نمی انجامد، به مجهولیت بیشتر، به محجوبیت بیشتر خدای متعال برای ما می انجامد. بنابراین ممکن است کسی در ده ها و صد ها سال، مدت های محدودی، تمام عمرش در دنیا، در عوالم بعد، ممکنه که مشغول این گونه شناسایی ها، این گونه کسب و معرفت ها باشد، ولی پیوست خدا برای او مجهول تر باشد و پیوسته خدای متعال محجوبتر باشد یا محجوبتر بشود. یعنی می شود که چطور در قرآن داریم که رب تال القرآن و القرآن یلعنو، چه بسا قرآن می خونن با همین قرآن فاصله می گیرن از خدای متعال، چه بسا کسانی که درباره خدای متعال سخن می گوین با همین سخن گفتن درباره خدای متعال از خدا فاصله می گیرن، چه بسیار که عبادت خدا انجام میدهن با همین عبادتشون از خدا فاصله میگیرن، چه بسیار که اعمال افعالی را انجام میدن که معقول است، مشهور است، سنت است و مانند اونها با همینها فاصله میگیرن. نه اینکه الزاماً اون کسانی که به تعبیر قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه و ما یزید الظالمین الا خسارا، ما قرآن را که میفرستیم شفاست برای جمعی، این عین درد است، عین درد بی درمان است برای جمعی دیگر. بنابراین این گونه نیست که حالا که 10 نفر 5 نفر هم قرآن دارن میخونن همه سهمی از این قرآن دارن. بله همه سهمی دارن، ولی برخی در مسیر استکمال، رشد، اشتداد وجودی و برخی هم بالعکس. خب بابو انه لا یعرف الا به، خدای متعال جز به وسیله خودش شناسایی نمیشود. و استنباط بندی اینه که در این گونه موارد راه های شناخت خدا رو منحصر به یک راه میدوند، راه های باواسطه راه شناخت خدای متعال نیست. حالا ممکنه مثلا کسانی هم الگاهی میگن، ممکنه بندم خودم هم در جای دیگه گفته باشم که در طول تاریخ کم بودن یا نبودن یا کم بودن افرادی که از طریق این براهینی که به وسیله خلق خدا از حجاب میاد بیرون، به وسیله خلق وجود خدا اثبات میشه، خیلی تعداد اندکی شده است که به وجود خدا اعتقاد پیدا کنن، هدایت بشون، مستبصر بشون و مانند اونها، یا نبوده است یا بسیار اندک بوده است. این هم میشه شاهدی باشد، اگرچه احتیاج شاهد هم ندارد. خب حالا حدیثی رو که میخونیم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام اعرف الله بالله، امام صادق علیه السلام از امیر المؤمنین نقل میکند که خدا را بالله بشناسید. این یک، یعنی خود خدا باید دلیل بر خدا باشد نه چیز دیگری. افعال و آثار خدای متعال این دلیل بر وجود خدای متعال نیست و نمیتواند باشد. این مثل این میمونه که اگر کسی افعال و آثار خدای متعال رو دلیل بر خدا دانست و از اون طریق خدا رو شناخت، به مثال عرفی مانندی است که کوری دست بینایی رو بگیرد راهنمایی کند. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، مثل اینه کسی که خودش راه رو گم کرده میخواد ما را هم راه بهمون نشون بده. این موجوداتی رو که به عنوان واسطه و وسیله برای اثبات وجود خدا یا درک خدا یا درک کمالات خدای متعال به کار بریم، اینا خودشون به جایی بند نیستن، یا اینا خودشون عین ربط به خدای متعال هستن، بنابراین حکم استقلالی ندارن، نمیتونن واسطه باشن. این یک جمله. جمله دوم اینه و رسول به رساله، رسول را، پیامبر خدا را به وسیله رسالت بشناسید نه به وسیله امر دیگری. اینم یک نکته که توضیح خواهم داد. و اول الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان، اول الامر را، امامان را، اولیاء خدای متعال، خلفای پیامبران را چگونه بشناسیم، جانشینان رسولان را چگونه بشناسیم؟ میگه با 3 چیز، یکی به امر به معروف، دوم عدل و سوم احسان. هر 3 نیاز به توضیح داره. فقط اون اعرفو بالله رو با توجه به اینکه نکاتی رو خدمتتون عرض کردم، یه توضیح مختصر دیگری هم خدمتتون عرض می‌کنم تا برسیم به دستبندیش. اون اینه که در موضوع‌های حکمی و فلسفی عمدتاً که این شناخت خدا به وسیله خدای متعال از گذشته نسبتاً دور مطرح بوده. برخی مانند ابن سینا برهانی رو ارائه کردن به نام برهان صدیقین و گفتن که از ما به وسیله برهان صدیقین خدا رو میشناسیم و معنای این سخن اینه که ما برای شناسایی خدای متعال واسطه نمیخواهیم. بعدی اومدن گفتن که این برهان صدیقین نیست. درسته که برهان صدیقین یا راه صدیقین عبارت است از شناسایی بی واسطه خدای متعال، ولی این نیست. این اونی که ابن سینا گفته، این راه بی واسطه نیست بلکه واسطه دارد، یا موجودات عینی را واسطه قرار داده است یا مفهوم ذهنی را واسطه قرار داده است، هر کدام از اینا که باشد با واسطه است. بعد از اون بگذریم، بنابراین میرسه ملا صدرا. ملا صدرا تفسیر دیگری از برهان صدیقین ارائه کرد، گفت حقیقت وجود یا واجب است یا واجب نیست. حقیقت وجود نمیتواند واجب نباشد، نمیشود وجود را واجب ندانست، و تعبیرهای دیگری که وحدت و تشکیک و بساطت و مانند اینها را مطرح کردند. حکیم سبزواری اومد یه نکته دقیق تری و گفت، و اون این که خدای متعال بخوایم بی واسطه بشناسیم، راش اینه که حقیقت وجود رو نمیتوان از خودش سلب کرد، هر چیزی که نتوانیم از خودش سلب کنیم واجب الوجود هست، بنابراین حقیقت وجود واجب الوجود هست. بعدی ها مانند علامه طباطبایی اومدن به طور کلی شناخت خدای متعال رو برخلاف پیشینیان و پیشتر از خودشون، شناسایی خدای متعال از مسئله بودن خارج کرد، به گونه ای که مسئله نیست که نیازمند به پاسخ و راه حل داشته باشد. خب در میان این براهینی را که ارائه شد، تقریرهایی که از شناسایی بیواسطه خدای متعال ارائه شده است، کاملترین و بهترینش تا الان اون چی بیانی است که مرحوم علامه طباطبایی ارائه کرده است. حالا در مقابل هم دلایل دیگری رو که ارائه کردن، دلایل فلسفی، دلایل علمی، کلامی، تجربی و مانند اونها. خب اینجا همه حرف اینه که ما سوای خدای متعال، این ربط به خدای متعال فعل و فیض خدای متعال است و هیچ گونه سهمی از وجود، از استقلال وجود، غنای وجود و مانند اون ندارن، بنابراین مقدمه هیچ استدلالی قرار نمیگیرند یا مقدمه هیچ استدلالی برای نتیجه اقوای از خودشون قرار نمیگیرن. بنابراین وقتی این گونه که شد، یعنی اون چرا که در این جهان هستی هر شیئی رو غیر خدای متعال لحاظ کنیم، این نمیتواند برهان بر وجود خدای متعال باشد. این تمام این وجودها نتیجه برهان خدای متعال هست، یعنی خدای متعال برهان بر وجود این هاست. بله، بعد از این که از طریق خدای متعال موجودات رو و خلق رو شناختیم، وقت این موجودات با استناد به خدای متعال احکام الهی دارد، احکام وجودی بلکه وجودی دارد، در این صورت میتواند هر کدام از اینها هم، چون که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم، هر کدام از اینها هم علم دارن، قدرت دارن، حیات دارن، اختیار دارن، اراده دارن، و اونجا خدمتتون عرض کردم که این سوء ادب است که کسی بگوید خدای متعال داره علم و اراده و حیات و قدرت است، اما موجودات دیگر که افعال هستند علم و حیات و قدرت و کلام و اراده و اختیار و مانند اونها ندارن. منتها ضمن این که باید بگیم که تمام موجودات کمالات وجودات وجود رو دارن، باید بگیم بعد از این که وجود اینها به از طریق خدای متعال اثبات شد، حالا میشوند وجهی از وجود خدای متعال. این وجهی از وجود خدای متعال به تبع خدای متعال وجود هم دارد، وجود هم دارد، کمال هم دارد، تمام اینها رو دارد. خب این درباره اعرف الله بالله. حالا بعد توضیح امام صادق علیه السلام رو خدمتتون خواهم گفت. وقت جمله بعدی این بود که رسول را، پیامبر را بر از طریق رسالت بشناسید. شناسایی رسول از دو راه باز امکان پذیر هست، یکی از طریق معجزات، امور خارق العاده و کارهایی را انجام میدن که دیگران از عهده آن خارج هستند و از عهده آن بر نمی آیند، این یک بخش، چنان که نوع انبیا که بعثت و رسالتشون اثبات کردن از این طریق بوده، عموم مردم هم که پیامبران میشناسن از همین طریق میشناسن، نه از طریق دیگری. یعنی یک نفر که به عنوان مدعی پیامبر ظهور پیدا میکند یا خودشو معرفی میکنه به عنوان پیامبر، وقت دیگران میشکن دلیلت چیست؟ او هم کارهای خارق العاده انجام میده، معجزه ای ارائه میکند، یا حالا معجزه ای رو که مردم خواستن، مانند این که در برخی از موارد این گونه بوده، مانند شتر ساله، ناقه ساله، این گونه است که مردم خودشون خواستن. در برخی از موارد مردم خواستن که مثلا سنگی از آسمان به زمین بیاید، در موارد اینجوری چشمه خشکیده است مثلا جوشان شود، یا بیماری شفا پیدا کند، کری کوری، چنان که در زندگی حضرت عیسی علیه السلام بود، این مواردی رو که به صورت طبیعی و عادی و عرفی قابل معالجه نبودن، حضرت شفا میداد به یک کلام، به یک جمله، با یک فوت کردن، با یک نگاه کردن و مس کردن و لمس کردن و مانند اونها. این نوعا پیامبران اینگونه، یعنی عموم مردم در عصر پیامبران یا اکثریت قریب به اتفاق که استثناش انگوش شمار هست، اینا وقتی کسی رو میدیدن که مدعی نبوت هست ازش دلیل میخواستن. پیامبران هم به عنوان دلیل اینگونه شواهد، یعنی معجزات رو میآوردن. بنابراین مردم پیامبران رو میشناختن، ولی از طرق اموری که خارج از نبوت هست، بیرون از نبوت است. این بیرون از نبوت بودنش یعنی این که میتواند کسی چنین کاری رو داشته باشد و پیامبر نباشد، میتواند کسی پیامبر باشد و چنین چیزهایی رو نداشته باشد. وقتی که این دوتا شد، یعنی از هر دو طرفش استثناء داشته باشه که بودن و هستند کسانی که دارای کارهای خارق العاده هستند و بودن، ولی در این حال نه ادعای نبوت داشتن، نه کسی همون رو به عنوان پیامبر میشناسن، از گذشته دور در عالم بودن، تا الان هم کم و بیش هستن. البته یه ویژگی در معجزه هست که اگر به دقت نگاه کنیم، معجزه مختص به پیامبر و پیامبران هست، غیر پیامبر و پیامبران چنین نکته رو ندارد، مگر یه جمع دیگری که باز حالا اون استثناش جمع‌تر هست. در اون قسمت اول عرض کردم خدمتتون که بسیاری هستن که نه پیامبرن نه ادعای نبوت دارن، ولی در این حال کراماتی دارن یا کار خارق العاده دارن، مانند اهل ریاضت، اهل تقوا، کسانی که نفس رو کنترل میکنن و مانند اینها، اینا کار اینجوری میتونن داشته باشن. این کارهایی رو که دارن رو اظهار کنن یا اظهار نکنن، از اون استفاده کنن استفاده نکنن، اون امر دیگری است. مثل بودند و هستن کسانی رو که دارای مقام اسم اعظم هستن یا به زبان عرفی اسم اعظم دارن، ولی در خیلی از موارد هست که مشکلات عادی و روزمره زندگیشون رو هم کمک میگیرن از دیگران تا اینکه اینو حل کنن، در حالی که کسی که مستند به اسم اعظم باشد یا کسی که اسم اعظم داشته باشد به این چیزها لازم نداره که یک بخشی، یک حرفی از حروف اسم اعظم رو که حضرت سلیمان، بلکه اون برخیای آصف، آصف ابن برخیا داشت، تخت بلقیس رو از کجای دنیا برداشته آورده یه منطقه دیگری، از منطقه نسبتاً دوری، حالا حداقل چند صد کیلومتر است که منتقل کرد در یک آن، در یک لحظه. بسیاری هم هستن که از این توانمندیاشون استفاده نکرده و نمی کنن، اما در هر صورت هستن کسانی که کارهای خارق العاده دارن و ادعای نبوت ندارن. اون وقت از این ورم هستن کسانی که از این کارها ادعای نبوت دارن، ولی به حداقل برای برخی چنین معجزاتی یا کارهای خارق العاده را انجام ندادن و انجام نمیدهند، به عنوان نمونه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ضمن اینکه به عنوان یک پیامبر عمومی برای همه مردم وقتی میگفتن شاهد چیه، دلیل چیه، و هم قرآن رو به عنوان دلیل و شاهد ارائه میکرد. خب این معجزه است مثل سایر پیامبران، اما خیلی هم بودن که پیامبر رو به رسالتش شناختن. به عنوان نمونه، چنان که در تاریخ داره، جناب سلمان رضوان الله تعالی علیه وقتی پیامبر رو که دید، همون که دید به او ایمان آورد، نه اینکه ببیند بعد بگه که خب حالا دلایل شما چیست، دلایلش رو ارائه کنه بعد بگه حالا میخوام بعدم فکر کنم. پس با توجه به این که معجزات و کارهای خارق العاده در دو سمتش استثناء دارد، اینها یکی از راه‌های شناختن نبوت است، ولی از راه‌هایی رو که اگر راه شناخت نبوت رو به دو دست تقسیم کنیم. اما در این سخن امیرالمومنین علیه السلام اینه که شناس امر میکنه، دستور میده که رسول رو با رسالت و به وسیله رسالت بشناسید. خب یا این معنی این سخن اینه که از غیر رسالت بخواییم بشناسین، شما پیامبر رو نشناختین، این یک راه. دیگر اینه که اگر از غیر رسالت بشناسین، رسول رو به طور کامل نشناختید، اینم دو. راه سوم یا احتمال سوم اینه که کسی که از غیر رسالت رسول رو بشناسه، رسول رو نشناخته است. ما شاهد این تعبیر سوم این است که کسانی که پیامبر رو شناختن یا معجزات پیامبر رو دیدن، به او ایمان هم آوردن، تسلیمش هم بودن و در بسیاری از موارد و در جاهای مختلف هم ابراز ارادت کردن، اظهار بذل وجود کردن، بذل مال کردن و مانند اینها، همچی که در شرایط بسیار عادی و عرفی، نه شرایط حالا حاد و سخت، اصلا پیامبر رو فراموش کردن، انکار کردن. یه جایی هست که پیامبر همچی از بین مردم رفت، حضرت موسی علیه السلام 30 روز رفته، خدای متعال به او وعده داده که 30 روز بیا و ملاقات ما در میقات، اونجا کارت دارم، تو عبادت کن و منم کمالات لازم رو، کمالاتی رو که مشتاق هستی رو در اختیارت قرار میدم یا در وجودت کشف میکنم. یه بخشه. بخش دومی این که 30 روز میشه 40 روز، وقتی که بعد از روز 31 مردم از ایمان به حضرت موسی و خدای عالمیان که خدای حضرت موسی بود فاصله گرفتن. خب این یه مدلش هست، یعنی همچی که چشم پیامبر رو دور دیدن، همچی که گفتن حالا تو پیامبر بیاد فکرشو میکنیم، پیامبر کمد دوباره اینم استغفار، پشیمان و اظهار کوتاهی و قصور و تقصیر رو توبه کردن. خب قطعا و یقینا درسته که این توبه کرده است، بر حسب ظاهر شریعت گناهش بخشیده شده، ولی این آدم بشو نیست. کسی که به راحتی پیامبر رو نادیده میگیره، خدای پیامبر رو، رسالت رو نادیده میگیره، ولی اینکه توبه هم کنه، این توبهش توبه حقیقی نیست، یعنی سبب ظهور کمالات وجودی او یا اشتداد وجودی او نمی شود، ولی شریعت درباره او سخنی می گوید که حقم هست، درستم هست، به جا هم هست. حالا اون مشابه اونجا در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا که رفت، چقدر طول کشید که مردم اصلا یادشون رفت که پیامبر چی گفته بودن؟ در برخی از موارد، حالا اونجا حداقل پیامبر از دنیا رفته، ولی در جاهایی که پیامبر زنده هم هست، در بستر بیماری دراز کشیده، فرمود که قلم و کاغذ بیاورید تو چیزی براتون بنویسم. گفتن این حرفا چیه؟ شما کتاب رو که برای ما گفتین کفایت میکنه، 6600 تا آیه رو برای ما آوردین، حالا یه خطی میخوایم بنویسین، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ در برخی از موارد خیلی کمتر از اینه. این در این گونه موارد حداقلش اینه که یه جای پیامبر حضور حسی نداره، مردم از ایمانشون بازگشتن، یعنی از ایمان بازگشتن نشون دهنده اینه که ایمان نداشتن، نه اینکه ایمان داشتن ایمان گم شد. ایمان یکی از کمالات نفس است که عیان آشکار شده است. این کمالی که در نفس وجود داره و عیان آشکار شده، اگر کمال حقیقی باشد، ظهور و کشفش یا نفی حجابش حقیقی باشد، یا هرگز محجوب واقع نمی شود، یا اگر محجوب واقع بشود در چه شرایطی باشد. این که میگم هرگز نمی شود، استدلال عقلی داره، که استدلال عقلیش اینه که سیر انتکاسی در وجود نیست، یعنی پیوسته موجودات رو به کمال میروند. بنابراین اگر کسی یک درجه از علم رو داره، درجه دیگر رو به دست میاره، همینطوری پیوسته افزوده میشود. اما اینکه درجاتی رو که به دست آورد یکی یکی از دست بدهد و بدهد و برود به ته خط، برگرده سر جای اولش، نمیشه که سیر انتکاسی امکان پذیر نیست. بنابر این که محال هست، یعنی استدلال عقلی و فلسفی محال هست، سیر همیشه رو به کمال هست. پس اگر در یک جای ما کمالی رو در کسی مشاهده کردیم، یا کسی خودش کمالاتش رو مشاهده کرد، شدت وجودیش رو، ایمانش رو، اعتقادش رو، مثلا ذکرش رو، عبادتش رو، شب بیداریش رو و مانند اینها رو دید، بعد از مدتی میبینه که رفت تعویل مصدر شد، انگار نه انگار کو نماز شب میخونده، انگار نه انگار کو عالم بوده، انگار نه انگار که اهل فکر و ذکر و مانند اینها بوده، کارها انجام میده، چیزها میگه، سخنانی رو مطرح میکنه که تمام اون چرا که انگار داشته یا از بین رفته، در واقع از بین نمیرود، چیزی نبوده است که از بین برود. البته بنابر این که کمالات عبارت است از اکتشاف و ظهور آنچه را که در نفس وجود داره، این ظهورها میتوانند به گونه هایی در شرایطی محجوب واقع بشوند، در شرایطی هم مکشوف واقع بشوند. در هر صورت وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفته، به این راحتی ایمان را از دست میدن، این ایمان نبوده را از دست میدن، یعنی در واقع ایمانی نبوده. اون که فرمود ارتد الناس بعد رسول الله، ارتد الناس بعد الحسین علیه السلام، اینا به این معنوس که نه اینکه در راه خدای متعال بودن، خودشون خیال میکردن در راه خدای متعال هستن ولی در راه نبودن، خودشون خیال میکردن که دارن تقرب خدای متعال پیدا میکنن ولی در واقع این گونه نبوده است. در برخی از موارد هست که لازم نیست که پیامبر هم دور بشود، چنون که نمونش رو خدمتتون عرض کردم، در جنگ گمان میکنم که جنگ هنین یا یکی از همین جنگ هاست که شاید هم مشابهش همون نزدیک باید باشه، در جنگی است که پیامبر برای اینکه اون کسانی رو که تازه بعد از فتح مکه مسلمان شدن، اینا رو جذب کنه و جعل کنه و دیگه ایمانشون محکم بشه و دیگه دست بردار نباشن، روگردان نباشن، که در خیلی از این موارد هم انبیا چنین کار رو انجام میدادن برای تقویت ایمان یا برای اینکه بالاخره بلکه از همین حفظ ظاهر آرام آرام در مسیر قرار بگیرن. اما اولیا اینگونه نیستن و نبودن. بنابراین هرگاه که اولیا رابطه رو تضعیف کردن، رابطه رو قطع کردن، یا اینکه چیزی گفتن و چیزی رو اظهار کردن که نشان دهنده این است که اون چرا که شما گمان میکنید در خیالتون، در ذهنتون، در افکار اندیشاتون، اون خلاف واقع است، ایمان به راحتی میرود، گویی که اصلا هرگز نبوده است. حضرت وقتی که این غنیمت رو به اهل مکه تقسیم کرد، مؤمنین، مسلمان ها، انصار و اصحاب پیامبر نشستن داشتن فتنه میکردن که اصلا همه چیز بریزه به هم دیگه. حرفشون هم این بود که البته اصلش اینه که برخی از منافقین این کار رو انجام دادن، گفتن که پیامبر تا کنون که چشمش به قوم و خیش و اهل مملکت خودش نیفتاده بود، فامیلاش نیومده بودن، ایمان نیومده بودن، به شما غنیمت میداده. حالا که دیگه پیامبر اینا رو دیده، غنیمت به شما نمیده. داشتن شلوغ میکردن، حضرت اومد به گونه اون حلش کرد. این نشانه های این است که این جمع اولا پیامبر را از طریق شواهد بیرون از رسالت، بیرون از رسول، بیرون از وجود مبارکون حضرت شناختند. خب حالا یه یکی از راه هاست با این توضیحاتی خدمتتون عرض کردم، این راه نیست و الا انسان ها باید به نتیجه برسن. اگر کسانی که ایمان به پیامبر می آورند در شرایطی با اندک سختی، مشکلی، با اندک فتنه، با اندک اتهامی، سخنی و مانند اونها ایمانشون از بین میره، نشون دهنده اینه که از قبل ایمان نداشتن. و الا مگر میشه که کسی مثلا به پیامبر ایمان داشته باشه، اعتقاد داشته باشه، جنگ ها هم بره، جانش هم در اختیار پیامبر قرار بده، همچی که همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ساعتی دیرتر حالا خودش و شطورش گم شدند، این همه حرف رو به وجود بیاورن، این نشون دهنده اینه که اینا یک رسالت، رسول را از طریق رسالت و از طریق رسول نشناختن، بلکه از طریق امور بیرون مانند کارهای خارق العاده شناختن. ثانیاً ثمره اون چرا که ثمره این چنین شناختی ایمان نیست. وقتی ایمان که نباشه از بین میرود، وقتی از بین رفت یعنی موجودی کامل شده بود، دوباره برگشته به نقص. بازگشتن از کمال به نقص اصطلاحاً در فلسفه میگن حرکت انتکاسی و میگن محال هست. حتی اگر مثلا یه چوبی رو ما سوزوندیم خاکستر شد، اینم به کمال جدید رسیده است. این گونه نیست که کمال را از دست بده. از دست دادن کمال یعنی تبدیل فعلیت به قوه. میگن تبدیل فعلیت به قوه از محالات است و نمیشود. دلایل خاص خودش را هم دارد. بنابراین این دو تا راه، معرفت رسول رو خدمتتون عرض کردم، یکی شناختن مثل معجزات و کرامات و امور بیرون هست، این یکی. دوم شناختن به رسالت، شناختن محتوای سخن. البته یه راه بزرگتری هم ممکنه داشته باشه، در اختیار کسی نیست. اونی که راه بزرگتر اینه که رسول رو با خود رسول بشناسیم، همچنان که خدا رو به وسیله خدا میشناختیم، رسول رو هم با خود رسول بشناسیم. وقتی به رسول که نگاه میکنیم بگیم اصلا تو پیامبر نباشی کسی دیگه نمیتونی باشی، که محاله که تو با این وجود، با این کمالات وجود، با این عظمت وجود پیامبر نباشی. خب این یه راه هست، ولی در اختیار کیست؟ کسانی مانند خودشون. انبیا همدیگر رو از این طریق میشناسن. انبیا وقتی که مثلا یه پیامبری پیامبر دیگر رو، حضرت عیسی علیه السلام حضرت یحیی رو مشاهده میکنه، حضرت یحیی متقابلا حضرت عیسی رو، هر دوشون حضرت زکریا رو، پیامبران وقتی همدیگر رو میبینن هرگز به همدیگر نمیگوین و از هم نمیخواهن که معجزت رو نشون بده، چون که عامه مردم میگن. دوم بهش نمیگن که یکم صحبت کن، محتوای کلامت رو ما بفهمیم، میبینیم که حرفات حرفای میزون نیست یا حرفای میزون نیست. راه سوم دارن و اون اینه که وقتی رسول رو که میبینه میگه ممکن نیست تو رسول نباشی، هویت و حقیقت و وجود رسول را مشاهده میکنن. و البته اگر کسی به چنین درکی برسد، قطعا و یقینا ایمانش ایمان محض، چنین ایمان هرگز از بین نمیرود. هرگز توهم و تشکیک و تردید و مانند اینها رخ نخواهد داد. ولی خب این دیگه به آسانی در اختیار کسی قرار نمیگیره، چون که خدمتتون عرض کردم اولیاء خدای متعال، اولیاء معصوم خدای متعال، مانند انبیا، مانند اوصیاء منصوص پیامبران، پیامبران اینجوری میشناسن. خب این بنابراین خارج از توانایی درک و دستیابی غیر انبیا و اولیاست، این رو نادیده بگیریم. وقت میمونیم که یکی از این دو راه، یا محتوای سخن پیامبران رو ببینیم، رسالت رو ببینیم چی داره میگه، تا از طریق رسالت بفهمیم که آیا این صاحبش رسول هست یا رسول نیست، این یکی. راه دومم اینه که ببینیم که چه معجزاتی دارن و چه کرامت هایی دارن، یکی از این دوتا. در قدم اول گفتیم که این دو راه هر دوشون معتبره، منتها اونی رو که امیرالمومنین علیه السلام سفارش میکند که شما پیامبر رو بشناسید، پیامبر رو از طریق رسالت و کلام و سخن و محتواش و دعوتش بشناسید، نه از طریق معجزاتش. خب این یکی از این دو احتمال رو داره، یا اینکه شناختن از طریق معجزات و کرامات این شناخت نبوت و رسالت و رسول نیست، این مشابه اون سخنی است که جلوتر خدمتتون عرض کردم که ایمان هایی که می آید و می رود، این نشون دهنده این است که ایمانی نبوده است که حالا رفته باشد، از اصل نبوده است، از اصل سرابی بوده است که اینک رفته است. اگر اینجوری گفتیم، یعنی تنها راهش درست شناسایی رسول و پیامبر شناسایی محتوای سخن آن حضرت است. البته چنین چیزی هم آن حضرات است، البته چنین چیزی هم مختص به اهل فهم دارد، مختص به انسانهای زیرک و هوشمند و ژرفندیش و متعمق داره. اینا میتونن که محتوا را متوجه بشن. اینا وقتی که کلام خدا و غیر خدا را در اختیارشون قرار بدن، میفهمن که این دو تا با هم دیگه تفاوت دارد. اینا هستن که اگر مثلا ما در میان کتابای در زبان فارسی رو خدمتتون عرض کنم، مثلا گلستان سعدی کتاب بسیار خوبی است، حوادث و رخدادهایی که تعریف میکنه، موعظه ها و نصیحت هایی که مطرح میکنه، پندها و اندرزهایی که میگه و مانند اونها رو که میگه، هر کدامش پند بسیار خوب، حرف بسیار حسابی و هیچ ایرادی نداره. این یک محتوا داره. ما از این طریق آیا می توانیم بگیم که کسی که چنین محتوایی رو ارائه کرده این پیامبر است؟ اگر کسی محتوا شناس باشد، اهل ژرف اندیشی باشه، اینو بگذار کنار مثلا صحیفه سجادیه، بگذار این کنار نهج البلاغه، بگذار این کنار، بلکه در میان مثلا ادعیه اوراد، بگذار این کنار زیارت جامعه کبیره، ممکنه کسی عرب فصیح و بلیغ هم باشد، سخنان دقیق و درست هم گفته باشد، اما محتوای سخنش رو با محتوای سخن پیامبر یا انسان کامل یا ولی معصوم مقایسه کنید. اگر تونستی متوجه بشید که این دوتا با هم دیگه فرق دارن، جنسشون متفاوت با هم دیگر هست، در این صورت شناسایی رسول از طریق رسالت، شناسایی امام از طریق امامت انجام شده است. ولی اگر اینجور نبود، ببینیم که در قرآن هم قصه وجود دارد، در اینجا هم قصه وجود دارد، مثلا در گلستان هم قصه وجود دارد، در یه جای دیگه پندی وجود دارد، جهان شناسی وجود دارد، اینجا هم جهان شناسی. اگه دیدیم نه، نمیتونیم تفاوت قائل بشیم، چون که بسیاری عامه مردم هم چنین توانایی رو ندارن. اگر چنین توانایی داشته باشند، برای شناسایی سخنان خدا و پیامبر و امام معصوم علیه السلام نیاز به سند ندارند. زیارت جامعه کبیره خبرش واحد است یا متواتر است؟ آیا مثلا اون کیه، موسی بن عبدالله نخعی که راوی است، آیا معتبر است یا معتبر نیست؟ آیا دربارش کسی چیزی گفته است یا نگفته است؟ وقتی ما اینو داریم بررسیش میکنیم که محتوا شناس نیستیم، ولی اگه محتوا شناس باشیم، محتوا رو نگاه کنیم، وقتی ببینیم محتوا درست نیست، میگیم این محتوای نادرست، حتی اگر متواتر هم رسیده باشد نادرسته دیگه. اما اگر محتوا درست بود، میگیم حتی اگر مجهول السند باشد، حتی اگر مسند نباشد، مرسل باشد یا رواتش ضعیف باشند، ثقه نباشند، باز هم این سخن سخن خدا پیامبر هست. ادعیه و اورادی رو که در صحیفه سجادی هست، یه وقتی ما سندهاش رو بررسی میکنیم، چون محتوا رو نمیشناسیم. دعای کمیل رو اگر کسی محتوا رو بشناسه، احتیاج به استدلال نداره. در خیلی از موارد همین گونه است. در این ادعیه و زیارت نامه هایی رو که ما مثلا میخونیم، خب زیارت دعای توسل فاقد سند است، ولی زیارت عاشورا سند داره، اگرچه در سندش یک نفر هست که ممکنه که مورد تردید بتوان مورد تردید قرار داد. البته برخی هم مورد تردید قرار ندادن، برخی گفتن سندش درسته، اون افرادی هم که مورد تشکیک هستن میگن نه، با شواهد اینا افراد درستی هستن. خب حالا یک دعای مانند دعای توسل سند ندارد، دعای دیگری زیارتی مانند زیارت عاشورا سند دارد، ولی حالا ابهام و ایرادی هم درش وجود داشته باشد. برای این که بشناسیم، یه وقتی میگیم خب حالا زیارت دعای توسل سند نداره، چیزی سند نداشته باشه، باید بگذاریم کنار. در اینجا ممکنه کسی بنابر نظر برخی از بزرگان و علمای رجال بگه که این فرد در این سند سبب بی‌اعتباریش است. وقتی کسی سند شناسی میکنه دیگه اینا رو داره، یعنی توانایی شناسی محتوا رو نداره. اما اگه کسی توانایی شناسی محتوا رو داشته باشه، قطعا و یقینا معتبرترین دعا برای توسل دعای توسل خواهد بود. اصل توسل هم امر معقول، هم امر مشروع، هم قرآنی، هم روایی، بلکه در احادیث قدسی هم وجود دارد. اصل توسل که این گونه است، اون متعلقات توسل، اون کسانی که ما به اونها توسل جستیم، انسانهای کاملی هستند که هم عقلا شخصیتهای فاقد هر گونه نقصان وجودی نسبت به همه انسانها برتری و کمال و شرف دارند و فروتر از خدای متعال، کسی را نمیتوان بالاتر از اونها پیدا کرد، هم به لحاظ قرآنی هم به لحاظ نقلی، نص، ظهور و مانند اونها. طبعا یه همچی دعایی قطعا و یقینا دعای معتبر هست ولو سند نداشته باشد. در خیلی از موارد همین گونه است که در مثلا دعای ندبه، خب قطعا دعای ندبه سند ندارد، اما در این حال که سند ندارد، اون وقت این دعای ندبه هم عبارت است از مناجات کردن و گفتگو کردن شیعه‌ای که دستش از امامش قطع است و کوتاه است با امامش. خب وقتی این بود دعای ندبه، دعای ندبه یعنی این فرد داره در دوری از امامش، داره به خاطر دوری از امامش داره صحبت میکنه، داره گله میکنه، داره شکوه میکنه، داره درد دل میکنه. اگر از این نگاه دونستیم، آیا میتوان بهتر از این ندبه داشت؟ بهتر از این نجوا داشت؟ بهتر از این میتوان با امام معصوم مناجات کرد، گفتگو کرد، سخن گفت به گونه ای که ایرادی نداشته باشد، نه ایراد عقلی داشته باشد، نه ایراد نقلی داشته باشد؟ قطعا و یقینا با این که سند نداره، اما اگر کسی اهل ندبه باشد، اهل گفتگوی با امام معصوم باشد، بهتر از دعای ندبه نمیتوان پیدا کرد. نه اینکه در میان شیعه نمیتوان پیدا کرد، در میان هیچ یک از ملل نمیتوان چنین ندبه ای، چنین گفتگوی رازورزانه ای رو نمیتوان پیدا کرد. خب همین حرف اینه که پیامبر رو با رسالت بشناسید، یعنی محتوای سخن پیامبر رو نگاه کنید، بر اساس محتوای سخنش اعتقاد پیدا کنید و بگید این پیامبر هست یا پیامبر نیست. اما اینکه بگید که معجزه بیارید، بعد معجزه رو بیارن، در معجزش بگید حالا ما باید فکر کنیم تا ببینیم این معجزه با کاری که ساحران انجام میدن چه تفاوتی دارد، کاری جادوگران کردن چه تفاوتی دارد، چون هر چرا که معجزه پیامبران به عنوان معجزه که بیارن، این امکان عقلیش وجود داره که مخاطبان بگن که این احتیاجی به دقت و تأمل دارد، این امکان عقلیش وجود داره که بگه که این کاری رو که این پیامبر انجام داد این نشان دهنده این است که در سحر و جادو متخصص است و فوق او کسی نیست، چنان که فرعون گفت. فرعون گفت که این کبیر شماست، این استاد بزرگ شماست که همچی کاری انجام میده، شما از اینکه نتونستین با حضرت موسی مقابله کنین، برای اینکه درساتون رو خوب نخوندین، تمریناتو خوب انجام ندادین، صبر کنین تا این چه اتفاق میفته. اگرچه اهل فن میفهمن فرق است میان سحر و جادو و مثلا امور الهی و متافیزیکی، اینا رو متوجه میشن، خود جادوگر متوجه میشه، ولی برای مخاطب عام این امکان و این احتمال وجود داره، این احتمال وجود داره که اون چرا گفته شاید سنخ سحر و جادو باشد، مخصوصا برای برخی از انبیا که بین مردمشون زندگی نمی کردن، از شهر دیگری، از پیامبران هم که شهر دیگر اومدن فراوان وجود داره. بنابراین امیرالمومنین علیه السلام در اینجا میفرماید که رسول را با رسالت بشناسید، با کتابش، با محتوای سخنش بشناسید. و اول الامر بالامر معروف و العدل و الاحسان. خب باز دوباره مشابه در رسالت گفتیم که حق مطلب این است که رسول رو با خود رسول بشناسید. این اختصاص به انبیا دارد، اختصاص به اولیا کامل معصوم دارد، اونا چنین شناسایی دارن. به محتوای سخن هم دیگر هم نمیگن که یکم از اون حرفایی که داری بگو ببینم پیامبر یا پیامبر نیستی، خودشو که میبینه میگه تو قطعا و یقینا پیامبری، چه پیامبر ظاهر باشی چه پیامبر باطن باشی. این یک. حالا در مورد اول الامر هم همینطوره، ولی امر چگونه میتوان شناخت؟ اول اینه که به خودش بشناسید، ولی امر رو با وجود و هویت و تشخص وجودیش بشناسید. این اختصاص به کسانی دارد که مانند خود اول الامر هستن، انبیا اولیا امرشون رو اینجوری میشناسن. مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که میخواد امیرالمومنین رو به عنوان ولی امر، به عنوان جانشین خودش انتخاب کنه، اینجوری نیست که بهش بگه که خب حالا این چیزی من بهت گفتم و یه بار به یه بار من توضیح بی امتازت بی امتحان ازت بگیرم اینم که یاد گرفتی یاد نگرفتی، یا بیا مثلا در زندگیش تحقیق کنه، جستجو کنه، ببینی که آدم شایسته شایسته نیست. نه، پیامبر امیرالمومنین رو شناخت وجودی دارد، چنان که امیرالمومنین به هر یک از امامان، هر یک از امامان به هر یک از امامان قبل از خودشون بعد از خودشون این گونه است. اینو که بگذاریم کنار که مختص افراد بسیار اندک است. راه دوم اونیم که در رسالت انجام شد. در رسالت گفتیم که رسول رو به محتوای رسالت و پیامش بشناسید. اینو در مورد امام میتوانیم چنین کاری رو انجام بدهیم یا نه؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید نه. سر نه گفتنش این است که امامان در یک مکتبی بزرگ شده اند. یعنی مثلا امامان بعد از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس قرآن رشد کردند، بر اساس سنت پیامبر رشد کردند. آیا تنها امام و امامان این گونه رشد پیدا کردند یا تمام کسانی که در حضور پیامبر بودند، صحابه پیامبر بودند، اونم همین گونه بودند؟ اونم قرآن می‌خوندند، می‌دونستان خوب چیه، بد چیه، می‌دونستان کدام عمل خوبه، کدام عمل بده، کدام سخن خوبه، کدام سخن خوبه، بنابراین در مرتبه سخن می‌تونستان وانمود کنن که هر جایی که می‌خواستیم ما محک بزنیم ببینیم سخنش درست یا درست نیست، حدیث خونده. هر جایی که خواست بهش گفتیم که به نظر شما مثلا آیا این کارهای عالم رو خدای متعال انجام میده یا خلق هم در اون دخیل است، گفت خلقکم و ما تعملون، همه رو خدای متعال انجام، آیه قرآن خونده. وقتی آیه قرآن که خوند دقیقاً همون جوری میخونه که امیرالمؤمنین میخونه، وقتی حدیث که میخونه همون جور میخونه که امیرالمؤمنین میخونه. بنابراین تشخیص دادن اولوالامر که می توانند ریاکار باشند، می توانند منافق باشند در افکار، این مشترک است. شناسایی اولوالامر از این طریق امکان پذیر نیست. یعنی باز اگر امکان پذیر است برای ژرف اندیشان، برای اهل تعمق امکان پذیر است. برای کسی که برخی از سخنان پیامبر رو یا برخی از آیات قرآن رو یا محتوای قرآنی و سنت پیامبر رو مطالعه کرده است، شنیده است، حفظ کرده است، حالا داره ارائه میکنه، با کسی که با همه وجودش یافته است، این دوتا با همدیگه تفاوت داره. ولی اینا رو عامه مردم که میخوان اولوالامر رو بشناسن و به او ایمان بیارن توانایی شناسایی ندارن. در نتیجه عامه مردم اولوالامر رو از کجا بشناسن؟ ولی خدا را که باید در زندگی عادی و عرفی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و همه جوانبشون در دنیا و آخرت باید وابسته به او باشن، تبع او باشن، اینو چجوری میتونن بشناسن؟ میفرماید از این طریق، از امر به معروف، عدل، احسان. میگه در عمل نگاهشون کنید. در عمل وقتی که ما به کسانی نگاه میکنیم که اگرچه خوب سخن میگن ولی در عمل امر به معروف ندارن، یعنی معروف های پیامبر رو فراموش کردن، معروف های قرآن رو فراموش کردن. چرا؟ به خاطر اینکه منافعشون اقتضا میکند که معروف ها رو نگویند، معروف ها رو تفسیر نکنن، معروف ها رو تبیین نکنن، توسعه ندن و تبلیغ نکنن. وقتی که در داوری ها به مرتبه داوری که میرسن، در داوری هاشون ما میتونیم ببینیم که آیا اینها در داوری میتوانن اولوالامر باشن یا نه، در داوری ها عادلانه داوری میکنن یا اینکه نه، به خودشون که میرسن سهم خودشون بیشتره، به قوم و خیششون که میرسه سهمشون بیشتره، به دوست و رفیقشون که سهمشون بیشتره. اون در مرتبه قبلی که محتوای رسالت داشته میتواند انسان حفظ کند و محتوای رسالت رو بگوید، اما در مرتبه عمل کسی که اگر 10 سال، 20 سال، 50 سال کسی که عادلانه رفتار کرده است، عادلانه قضاوت کرده است، هیچ گونه انحرافی از صراط مستقیم نداشته است، این یکی از نشانه های ولایت امر هست. چون در مرتبه نظر میتوانن بنویسن یا یکی دیگه براشون بنویسه، چون که در بسیاری از موارد میبینیم که بزرگان را، سیاستمداران را، حکمرانان را در گوشه کنار دنیا مشاورانی دارن که مقاله رو براشون مینویسن، حرفی رو براشون مینویسن، اون هم برمیسته از رو میخونه. از روی نوشتن میتوان فهمید که این ولی امر حقیقی است یا حقیقی نیست، اما از طریق عملش میتوان. اگر دیدین که در امر معروف مستمرن، وفادارن، پایدار و استوارن، در عدل همچنین و در احسان نیز، در این صورتی که باید گفت چنین فردی ولی امر هست، در غیر این صورت ولی امر نخواهد بود. حالا این توضیح رو از سخنان امیرالمومنین علیه السلام عرض کردم، دنبالش رو که سخن امام صادق هست در شرح همین رو انشاءالله در قسمت بعدی خدمتتون عرض میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.